وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بیمارانی که حضوری اینجا هستند و میخوان تو نسخه نویسی باشن، بیماری هاشون رو بنویسن و با مشخصات بدن به آقای باقرپور که بررسی بشه. یه تقریبا 40 دقیقه دیگه، نهایتا یک ساعت دیگه بحثا تموم میشه. انشاءالله یک ساعت و نیمی عملی بحثا رو داشته باشه نسخه نویسی رو. خب رسیدیم به کمک های اولیه، فعال بعد از این انشاءالله خواهیم گفت. اولین مسئله تب هست تو بحث کمک های اولیه، که امروزه اکثر تب ها ناشی از عفونته. یه تبی بود که در قدیم ناشی از حرارت بسیار بالا بود فقط، خب اون هیچی. ولی امروزه تب هایی که وجود داره اکثرا عفونی هستش، یعنی یک بلغمی در بدن انسان زیاد شده، بلغم گندیده، یک عفونتی که این عفونت رو بدن میخواد از بین ببره، منافذ خروجی رو میبنده، حرارت رو میبره بالا برای اینکه با این حرارت عرق نکنه. اگر منافذ باز باشه عرق میکنه، تب میاد پایین. منافذ بسته میشه که عرق نکنه و این حرارت اون عفونت رو از بین ببره. تب هایی که در شب بیشتر میشه، تب هایی که همراه با لرزه، همراه با آبریزش بینی و خلط گلو و چرک هست، و تب هایی که در کودکان اتفاق میفته، اینا تب های عفونی هستش. برای همین در بحث درمان، حالا این عفونت رو ما بیشتر باید مد نظر داشته باشیم. در روایت هم سیادون عسل اومده، یعنی برای تب سیادون عسل گفتن که اون عفونت از بین بره. پیاز یا آب پیاز به صورت خوراکی، یه دونه پیاز، دو تا پیاز قرمز رو بردارید بجوشونید و بیمار استفاده کنه اون آب پیاز رو. نه دیگه عفونت رو میخوایم از بین ببریم، حالا یکی دوبار برای از بین بردن عفونت اتفاقی نمیفته. شنبلی دنجیر فوق العاده عالی هستش و باعث تعریق میشه، هم تب پایین میاد هم اون عفونت از بین خواهد رفت. اگر تخم شنبلی باشه، قبلا هم عرض کردیم تخم شنبلی اثرش بیشتر هست از سبزی شنبلی. و نهایتا هم مصرف کباب برای اینکه حالا طرف قوی بشه و خود بدن بتونه مبارزه کنه، کباب هم سفارش شده در روایات برای درمان تب. خب پس عفونت رو با این چیزا باید پایین بیاریم، فقط به فکر کاهش حرارت نباشید. اما حالا اگر خواستید که حرارت رو هم کاهش بدید، یه سری خوراکی های برای کاهش حرارت هست که خب دمنوش بنفشه هست، آب و شکر سرخ. شکر سرخ رو تو آب حل کنید و بیمار چند بار این آب و شکر سرخ رو استفاده کنه. آب هفت جوش که قبلا هم عرض کردیم جوشوندن آب خیلی خوبه، خاصیت رو بیشتر میکنه. آب هفت جوش یکی از چیزهایی که برای درمان تب سفارش شده، مصرف عسل، کاسنی یا عناب. اینا خوراکیه، خیلی خوراکی استفاده نکنید تو کاهش حرارت. غیر خوراکی هایی که ذکر میکنیم در کاهش حرارت بسیار بهتره. حالا اونایی که میخوان بنویسن، اگر به ترتیب میخواید بنویسید، قوی ترینش حنا و سرکه است. یعنی حنا رو به جایی که با آب قاطی کنید با سرکه قاطی کنید، از زانو تا کف پای بیمار بزنید، این حرارت رو خیلی عالی پایین میاره. در حد معمولا نیم ساعت جواب میده، به ساعت نمیرسه. خب موارد بعدی، حالا عناب سرکه جواب نمیده، میریم سراغ پیاز و آب پیاز. آب پیاز رو بخوره، پیاز رو، یه پیاز رو سه تیکه کنید، دو تیکه کف پا، یه تیکه روی پیشانی، اینم بسیار مفیده و فرقی نمیکنه. حالا کاسنی و روغن بنفشه روی پیشانی، اگر سبزی کاسنی بود یا پودر کاسنی بود خوبه با روغن بنفشه مخلوط بشه، روی پیشانی گذاشته بشه. شونه کردن مو اگر بتونه طرف اسهال بشه برای اینکه این تخلیه صورت بگیره یا قی کنه بسیار عالیه. از آن و اقامه سوره حمد، هفت مرتبه سوره حمد خوندن از دعا، خیلی اوقات ما در درمان غافل هستیم، همه نگاهمون نگاه دوایی هست، در حالی که خب دعا باید در کنار دوا مطرح بشه. و پیاز کف پا رو که گفتیم، حنا سرکه رو گفتیم، روغن بادام شیرین اگر به ملاج شخص بزنید و داخل بینی بریزید، این دیگه تشنج نمی کنه. شاید تبش پایین نیاد با روغن بادام شیرین، اما دیگه خیالت راحته که تشنج نخواهد کرد. آغشته کنید کل سر رو حسابی به روغن بادام و داخل بینی هم روغن بادام شیرین بریزید، که دیگه حالا بعد برید سراغ بقیه تدابیر برای اینکه عفونت رو از بین ببرید. گذاشتن خیار زیر بغل، خیار رو که پوست میکنید پوستش رو روی پیشونی میذارید، نصف میکنید زیر هر بغل، یه دونه یه نصف خیار میذارید. اینا برای کاهش حرارته. پاکسازی چی؟ کلا برای انواع بلغم یکی از درمان‌هاش هم بلی لنجیره دیگه. بله بله، انواع بلغم، روماتیسم باشه، عفونت باشه، فرقی نمی‌کنه. خنک باشه، آبش باید خنک باشه. خب این از بحث تب. ترس نداره، وحشت نداره، اینکه میترسونن آقا تب میکنه، تشنج میکنه، این خیلی ترس و وحشت نداره. اما ابتدای روغنی به مالید و شروع کنید درمان رو انجام دادن، راحت خوب میشه. بله بله، مشکلی نداره. خطر نداره، این حنا و سرکه ممکنه حرارت رو خیلی بیاره پایین، سردش کنه. آره، چیز خاصی نیست. از زانو تا کف پا. خب جراحت و خونریزی ها که بهترین درمانش زردچوبه است، یعنی خونریزی و زخم، حالا اگر چاقو هم حتی خورده باشه، زخمای داخلی و خارجی عرض کردیم، بهترین چیز برای زردچوبه است. برای زخم معده، زخم روده، زردچوبه بسیار مفیده. برای زخمای خارجی و پوست و گوشت هم زردچوبه. حالا میتونید زردچوبه رو با عسل قاطی کنید، روی موضع زماد کنید. اونو دیگه من چیزی نمیگم. حالا ما فعلا تو اورژانسی ها هستیم. آره، خوردنش برای زخم معده هست. الان ما تو زخمای جراحت هستیم. آره دیگه، همینجوری دائم بریزید، میریزید روی زخم، خون میاد، این زردچوبه رو میشوره، دوباره بریزید، سه بار، چهار بار، ده بار، دوازده بار که بریزید کامل بند میاد. حتی برای جراحی هایی که دندون و لثه رو جراحی کردن و خونریزی داره، شما به راحتی میتونید از زردچوبه استفاده کنید، خیلی خوب جواب میده توی بند مونه. خوراکی دیگه. دیگه تو زخم معده گفتیم بحث دیگه اینا گذشته. بله بله. برای هر زخمی، حالا زالوه، حجامت، زردچوبه از اصل خیلی قوی تر هستش. حالا مورد هم هست که دیگه نیاز نیست، مورد حالا همه تو خونه هاشون نیست، زردچوبه عمومی خیلی راحت میتونید استفاده کنید. سوزشش کمتر از نمکه. روغن حیوانی هم حالا بله برای زخم ها مفید هست. مسمومیت ها، ببینید اگر سم در معده هست، یعنی الان غذا خورده فهمیده این غذا مسموم بوده، یا یه غذای بدی خورده، حالا میخواد این سم اثر بهش نداره، تا 3 ساعت، نهایتاً 4 ساعت فرصت هست که این رو قی کنه. یعنی تا 3-4 ساعت اولی اگر غذا باشه، اگر سم مایع باشه، خب مایع سری رد میشه از معده. اما اگر غذای مسموم خورده، تا 3 ساعت وقت داره قی کنه، انگوش کنه حلقش بالا بیاره، یا گلاب و نمک بخوره بالا بیاره، که البته اگر مسموم باشه معمولا حالت تهوع داره. حالا اومد و از 3-4 ساعت گذشت، غذا رو خورد، بعد 5-6 ساعت فهمید که این غذا آلوده بوده، این غذا مسموم بوده و این غذا دیگه از معده وارد روده شده، باید مسهل بخوره، سنای مکی، سه قاشق سنا، سه قاشق گل سرخ دم کنه بخوره که اسهال بشه و از بدنش خارج بشه. اما اگر از 7-8 ساعت گذشته باشه، یعنی دیگه بعد 8 ساعت جذب خون شده، تبدیل به اخلاط شده این غذای مسموم و وارد خون شده، خب خوبی سمهای خوراکی اینه که یک کبدی جلوی راش هست و خیلی از سموم رو بالاخره میفرسته در بین دو کتف یا سمت طحال. بعد 7-8 ساعت حجامت باید انجام بده، یعنی 8 ساعت گذشته از غذایی که خورده تازه فهمیده غذا مسموم بوده، یا 10 ساعت گذشته، 12 ساعت گذشته، این حالا باید حجامت انجام بده. حجامت بین دو کتف. خوبی خوراک و سموم خوراکی اینه. اما گاهی اوقات دیگه سموم تزریقی هستش، سموم لمسی هست، از طریق پوست جذب میشه، سموم استنشاقی هست، اینها اثرش بدتره، چون دیگه کبدی وسط راهش نیست که بخواد سمزدائی کنه. برای بقیه سمها یا تو همه این مراحل سیب و آب سیب بسیار سفارش میشه. یعنی 6-7 ساعت گذشته سم خوراکی، حتی حالا فهمیده که وارد روده شده این سم، شروع کنه سیب و آب سیب خوردن. یا سم استنشاقی، یعنی این هوای آلودهی که ماها داریم مخصوصا در فصول سرد که بحث میگن وارونگی هوا هست، حالا وارونگی که نیست، این سردی سنگینه باعث میشه که این آلودگی ها نتونه جریان داشته باشه و بره بالا. توی فصول سرد که سموم استنشاقی بیشتر هست، آبهایی که کلورش هیدر بیشتر میشه و حالا بقیه سمومی که هست، سیب رو خیلی جدی بگیرید. در روایت دیدم که حالا جدای از بحث سم، برای خوندماغ طرف گفت تو مدینه مردم مبتلا به خوندماغ می شدن، به حدی خوندماغ ها شدید بود کسی که 2 روز خوندماغ می شد روز دوم می مرد، اینقدر خوندماغ شدید. گفت یهو برادرم خوندماغ شد، اومدم به امام کاظم علیه السلام گفتم حضرت فرمود سیب بهش بده بخوره، سیب دادم خورد خوب شد. یعنی در بیماری های سخت گاهی اوقات خیلی از دوستانی که با دارو خیلی کار میکنن، وقتی باهاشون صحبت میکنیم که آقا مفرده هم جواب میده، تعجب میکنن، میگن آخه دارو قویه. میگن با مفرده ها قوی تر از داروست. امام صادق علیه السلام میفرماد ما برای سموم چیزی بهتر از سویق سیب نمیشناسیم. سویق سیب همین چای سیبه، فقط چای سیب رو همینجوری بخورید، خشک بخورید، دم نکنید، این میشه سویق سیب. با این که انگوزه هم ضد سمه و اونم در روایات اومده، با این که پونه هم ضد سمه، میگه مار از پونه بدش میاد چون پونه هم ضد سمه، نعنا هم ضد سمه و خیلی چیزهای دیگه، اما امام میفرماد قوی تر از سویق سیب چیز دیگری نیست. پس به عنوان تنقلاتتون تو ماشین، سر کار، هر جایی که هستید، سعی کنید تو این دورانی که بالاخره سم زیاد هست، سیب و آب سیب و سویق سیب بیشتر استفاده کنید. اونم که عرض کردیم خدمتتون. خب در گزیدگی ها، حالا یک ماری، عقرب، چیزی بدن انسان رو نیش زد، اول حجامت موضعی است. اضافه کنید به این گزیدگی ها واکسن رو، حجامت موضعی انجام بدید روی محل نیش یا محل تزریق، یه تیر زبدری بزنید، یعنی 2 تا تیر که زبدری باشه و یه ساکشنی در حد 30-40 cc خون بگیرید، با لیوان خیلی کوچیک 40 cc باشه کفایت میکنه. آره، سریع تیغو بزنید بعد خونگیری کنید، بلا فاصله تو همون مرکز، حالا نزنید تا جایی که میشه مقاومت کنید، انشالله حل میشه مشکل. ولی حالا اگر کسی مجبور شده اینها، این کار رو انجام بده و فردای اون روزی که حالا مار نیش زده یا واکسن زدید، یه حجامت عام هم انجام بدید. باز روی موضع حجامتی که اینجا زدید، مثلا اینجا رو حالا نیش زده، روی موضع اگر نمک بریزید خیلی خوبه. روی موضع نیش زدن پیغمبر این کارو کردن دیگه، وقتی عقرب عقرب نیش زد پیغمبر رو، پیغمبر روی جای نیش عقرب نمک ریختن و بعد فرمودن لو یعلم الناس ما فی الملح ما تداووا الا به، اگر میدونستید چی تو نمک هست جز با نمک درمان نمی کردید. یعنی از همه قوی تره، از همه تریاقات دیگه و مسکن‌های دیگه قوی تره نمک. پس این چند تا کار، حجامت موضعی، نمک موضعی، حجامت عام و مصرف زیاد سیب و آب سیب و مشتقات سیب. حتی میتونید این سیب رو وارد سالادتون کنید، اگر کسی اهل سالاد هست خب سیب هم داخلش بریزید خیلی خوشمزه میشه. این میوه رو زیاد استفاده کنید، انشاءالله در امان خواهید بود از سموم. چی؟ نه، باید تیغ باشه چون یه مقدار عمیق‌تره. خب آقا این صوت رو وصله؟ آی بابا هیچ، پس فیلمش خوب نیست. عقرب نیشش میزنه تا ببرنش بیمارستان و بفرستنش بوشهر و اینجا، خلاصه بچه فلج میشه و کلیاش هم از کار میفته. الان هم فلجه هم هفته دو سه بار باید دیالیز بشه. قابل توجه اونهایی که میگن طب اسلامی اورژانس نداره، صحبت سر اینه که شما اگر عقرب نیشت بزنه هر جایی باشی نمکو داری، هر جایی باشی یه تیزی داری که تیغ بزنی. حالا حتما نیاز به تیغ نیست، یه تیزی هم باشه تیغ میزنی. اما اورژانس میخواد چه کار بکنه؟ تا بیاد و ببره و بعد تشخیص بده و بچه اینجوری شد دیگه، فلج شد و دائما باید دیالیز بشه. همون دیگه، همون هم میشه بعد از اینکه تیغ زدید میتونید سریع تخلیه کنید. ولی قبل از اینکه، حالا اگر کسی دستگاه ساکشن نداره میخواد با دهن خونگیری کنه، قبلش بهتره یه نمکی تو دهن بچرخونه بعد این کارو انجام بده. آره، فست اصلا در سموم و در گزیدگی ها فست خوب نیست، به دلیل اینکه این سم رو در خون به گردش میندازه، ولی حجامت بسیار مفید هستش. خب تو تهوع ها ما دو نوع تهوع داریم، یه تهوع گرم داریم یه تهوع سرد داریم. تهوع گرم که باز امروزه خیلی کمه، ولی بعضن کسی گرما زده میشه یا تو هوای گرم حالش بد میشه، واضحه این تهوع ناشی از افزایش صفراست. اصلا چرا حالت تهوع ایجاد میشه؟ یه سری اخلاطی که میخواد خارج بشه. همچنان که چرا اسهال ایجاد میشه؟ یه سری اخلاطی که میخواد خارج بشه. یعنی اینها واکنش های کاملا طبیعی بدن هست. هر حالت تهوعی نشان دهنده تخلیه هست، هر حالت تهوعی، چه در ایام بارداری باشه، چه دریازدگی باشه، چه بعد شیمی‌درمانی باشه، چه تهوعهای گرم باشه. تو تهوعهای گرم صفرا میخواد خارج بشه، تو تهوعهای سرد بلغم و حالا سمومی که تو بدن هست میخواد خارج بشه. وقتی صفرا میخواد خارج بشه بهترینش مثلا مصرف ترشی هاست دیگه، مصرف صفرابر هاست، کاسنی، خورفه یا غیر عمدی. اون تهوعی که خیلی زیاد هست تهوع سرد هست. بعد از شیمی درمانی، بعد از عمل جراحی، تهوع دریازدگی، تهوع بارداری، اینها تهوعهای سرد هستند. کلن مشکلات بارداری عرض کردیم دیگه، اکثرا از بلغم دیگه، حالا ویار بارداری یا دیابت یا فشار یا ورم، همه میشه بلغم. طبیعتا اگر سرد باشه درمانش چیزهای گرم دیگه، گرم کردن معده هستش، زنجبیل، بارهنگ نعنا، سیادون عسل و از همه قوی تر روغن مالیه. یعنی تو مشکلات معده قبل از نسخه خوراکی نسخه روغن مالی رو بگید، سمت چپ شکم سمت معده رو، روغن بابونه یا روغن سیاه دونه. سیاه دونه باز قوی تره، به مالن بسیار عالیه. بله، میتونید روزی سه بار، چهار بار، پنج بار بگید این کار رو انجام بدن، حتی در بیمارانی که در حد سرطان معده هستن و هیچ چیزی نمیتونن بخورن، باز روغن مالی میتونه بهشون کمک کنه که بتونن غذایی بخورن. برای نوزاد شیرخوار روغن بابونه بمالید. ببینید مسقطات حجم زیادش باعث سقط میشه، یعنی یه قاشق غذاخوری سیاه دونه خالی اگر طرف بخوره مسقطه. ولی سیادونه اصلی که ما ها میخوایم بخوریم میگه قاشق چای خوری مربا خوری سیادونه است با عسل، نه سیادونه خوری. این کاری نمیکنه. حالا میگیم پرهیز کنن، احتیاط کنن. تا جایی که بنده دیدم اکثر مطلق سقط ها، بالای 90% سقط ها ناشی از کمرلقی و سردی رحمه، ناشی از خوردن مسقط نیست. شما خب خودتون اطرافیانتون خیلی ها رو میشناسید که یه بچه سقط کرده، برید شرایط زمانی سقط رو بررسی کنید، ببینید آیا مسقطی خورده، اسفند خورده، سیادونه خورده، رازیانه، زعفران، سنا، این چیزا رو نخورده، قطعاً کمرلقی و سستی و سردی رحم بوده که باعث سقط شده. اونم همون به نزج اومدن اخلاط بلغمی است دیگه، با این حرکت های ماشین این بلغم ها یه مقدار تکون میخوره. دقیقاً این اتفاقی که بعد از 40 میافتاد، هیچ تحرکی ماها نداریم. حالا به برکت ابا عبدالله مردم میرفتن یه سه روز پیاده روی میکردن، این اخلاط میپخت میاد ایران، شروع میکنه اینا بیرون ریختن، اتفاقی که در فصل بهار میفته، اتفاقی که بعد از خربزه میفته. این گرمی ها، این حرکت ها و تحرک، تحرک سفرازاست دیگه، باعث میشه این اخلاط بپزه و شروع کنه بیرون ریختن. میگفت آقا رفتم اونجا مثلا فلان ویروس رو گرفتم. ویروسی نبوده، اخلاط و فضولات داخل بدنت بوده که داره بیرون میریزه و این خوبه برای انسان. تو ماشین هم این حرکت های ماشین باعث میشه که این اتفاق بیفته. خب در رفتن ناف، علائم در رفتن ناف، اولا این که ناف هیچ وقت در نمیره، یعنی این ناف از جاش تکون نمیخوره. مشکل کجاست؟ گیر کار کجاست؟ سستی عضلات هست. خب این سستی عضلات باعث نمیشه که این نافه تکون بخوره. این رگی که از همون آورته، رگی که از قلب میاد که از پشت ناف رد میشه و بعد حالا داخل عضلات ران هم میره، این رگه جا به جا میشه. به همین دلیل هم نافی که در نرفته باشه یه نبض معمولی داره. نبض مال رگ دیگه، این رگ هایی که نبض داره. اگر رگ جا به جا شده باشه، یا نبضش بسیار بسیار شدیده یا کلن نبض نداره. پس باز مسئله برمیگرده به قلب. به همین دلیل گاهی اوقات طرف مشکل روده که داره استرس هم میگیره، دلشوره هم انگار براش ایجاد میشه، به خاطر همین بحث رگه هستش. تو ناف هم همینه، ناف که میگن در رفته یعنی همون رگه یه مقدار جا به جا شده. علائم درد شکم در اطراف ناف که با داروی مسهل بهتر نمیشه، چون عرض کردیم خدمتتون که درد شکم دور ناف، درد دور ناف معمولا ناشی از یبوسته. اولین تشخیص یبوسته. خب یبوست داری، گل سرخ بخور، بابونه بخور، نهایتا سنا بخور، شکمش روون میشه، ولی میگه نه درد سر جاش هست، شکم روونه ولی درد هست. ضربان شدید یا ضربان نداشتن ناف، این دوتا علائم مختصشه، علائم خاصشه، ولی علائم بعدیش دیگه مشترکه. خشکی دهان، بیحالی، بی‌اشتهایی، یبوست یا اسهال. بله، یه بند انگشت رو که وارد ناف کنید متوجه میشید. بله، طرف باید خوابیده باشه، بهتر هم هست که ناشتا باشه. بعضی از اینا که یداوی کار میکنن از زیر بغل یه رگی هست میگیرن میارن پایین و ناف جا میفته. راه های مختلفی داره، حالا تعجب هم آدم میکنید که چجوری اینها هست و این چیزا اصلا قابل تشخیص نیست در پزشکی امروز، اصلا تعریف نشده. یعنی شاید هم مسخره کنن ماها رو. طرف هست، بودن برخی از بیماران که مثلا 2 هفته 3 هفته معده درد خیلی شدید داشت و ما نسخه‌ای که گفتیم آبریشم نمک و روغن مالی و سویق و اینا هیچی جواب نمیداد روش. این رفت پیش یه یداویکار، گفت نافت در رفته، نافو جا انداخت، مشکلش حل شد. یعنی باز در طب قدیم اگر نسخه خوراکی جواب نمیداد امید بود که بری پیش یه یداویکار یه کاری انجام بده خوب بشی. الان همین شخص اگه 1 سال هم میرفت امپرازول و فلان و اینها اندوسکوپی میکرد و سی تی اسکن، آخرش هم نمیفهمیدن، نمیفهمیدن که ناف در رفته. علم فقط در قدیم بود، الان علمی نیستش. خب
یکی میگن باز پیش دور ناف،
حالا الان چیزی شو حالا آتش زیاد که با آب خوردن بهتر نمیشه، علائمش هست. سردی و خواب رفتن دست و پا، اینا دیگه خیلی مشترکه. سردرد و تپش قلب، نفخ و دلپیچه. معمولا اون دوتای اولی که عرض کردم علامت خاصشه، ولی خب اینا علامت مشترکه. سردی و خواب رفتن دست و پا خیلی اوقات ناشی از ضعف قلب و کمخونیه، یعنی اکثر موارد کمخونیه. سردردها که خب حالا سردرد گرم سرده، یا مثلا نفخ و دلپیچه سردی معده است. اما اینا رو تو ذهنتون باشه که شما سردی معده رو نسخه دادید ولی طرف خوب نشده، جواب نگرفته. ناف تو ذهنتون باشه که باید بره طرف چک کنه. گفتیم دیگه سستی عضلات دیگه، این عضلات اگر محکم باشه این اتفاق نمیفته. خب حالا برای اینکه طرف بخواد خودش نافش رو بخواد جا بندازه، اگر بشه یدابکار بده که خب کاری نداره، اما خودش میخواد جا بندازه، چهار زانو باید بشینه. الان همه چهار زانو نشستید دیگه، یه نفر این دوتا زانو رو صفر بگیره و طرف آرام آرام بخوابه که کمرش به زمین برسه. یک کشیدگی ایجاد میشه در شکم، چند بار این کار انجام بده، کم کم این رگ میاد زیر ناف قرار میگیره و ناف به تعبیری جا میفته. درست شد؟ این یکیشه، یکی از روشه. گاهی اوقات ممکنه با این راه ها نتیجه نگیره، باید بره پیش یدابکارا. بله؟ بله، چند بار تکرارشه. یعنی طرف وقتی کمرش رو زمین قرار گرفته یه دقیقه صبر کنه، دوباره بلند شه، چند بار این کار انجام بده جا میفته. این یک. ناشتا باید باشه. آره دیگه، بله. و دردش خوب میشه، اصلا حالش خوب میشه طرف. دوم همه شو میخواد بنویسید؟ اسعاف به معنای کارهای اورژانسیه. پنج روز سونوگرافی هم دادی؟ نه هیچی نشون نمیده. یعنی ببینید گاهی اوقات ماها به اشتباه میفتیم، میام طرف میاد میگه مثلا پهلوام درد میکنه، ما یکی دوتا سوال میپرسیم بهش میگیم که کلیت سرد شده، میگه آخه سونوگرافی دادم چیزی ندیدم. بابا تو سونوگرافی سردی گرمی که مشخص نمیشه. سونوگرافی هیچ، اصلا بدن رو بشکافه، این کلیه رو برداره بیاره جلو چشش، نمیفهمه که سرد شده گرم شده. با دیدن که خیلی چیزا مشخص نمیشه. حالا همین بنده خدا میاد میگه من 3 تا دکتر عمومی رفتم، سونوگرافی هم دادم، 35 روز معده درد داشتم. یکی از رفقا گفت بابا ناف در رفته. با سونوگرافی با اندوسکوپی چیزی مشخص نمیشه تو درمان بیماری ها. برای همین جلسه اول عرض کردیم که بهترین راه تشخیص همون مزاج شناسی هستش. علائم بالینی رو بررسی کنید میتونید متوجه بشید. حتی عنبیه و کف و زبان و این چیزا هم خیلی اوقات باعث نمیشه شما بفهمید ناف در رفته، فقط علائم بالینی باید بررسی شه. دومین راهش اینه که انگشت اشاره‌ای که در تشخیص استفاده کردید، تنها ابزار تشخیصی که تا الان معرفی کردیم اینه. این انگشت اشاره که در تشخیص استفاده کردی اینو اینجوریش می‌کنید. درست شد؟ میذاری داخل ناف و شروع میکنی چرخوندن. این ابزار جدید دیگه 180 درجه این ور اون ور، هی خلاف عقربه ساعت به جهت عقربه ساعت چند بار این کار رو انجام میدی و کم کم ناف جا میفته. یعنی تصور دیگه ای داری؟ خوابیده باید باشه، سرپا و در حالت رکوع و سجده نباشه بیمار. و آویزون شدن از بار فیکس، خود این کشیدگی. روغن هم اگر زده بشه باز خوبه. گاهی اوقات به تنهایی روغن مالی حل میکنه مشکل رو، یعنی یه چند روزی فقط شروع کنید روغن مالی کردن، خودش جا میفته. آویزون شدن از بار فیکس هم بسیار مفیده، روغن مالی هم که عرض کردین. حالا روغنی که گرم و خشک باشه مثل همین روغن سیاه دونه، روغن خوبی هستش. روده ها رو خشک نمیکنه، صفرای کبد رو بالا میبره. یبوست نمیده چون صفراست که صفرا باعث حرکت مدفوع در روده ها میشه، ولی صفرای کبد میره بالا و مثلا ممکنه آتش کنه. اینا که حالا چیز خاصی نیست، با یه سکنجبین حل میشه. بله بله، باز با اینها اگر نتیجه نگرفتید دیگه بادکش هم موثره. آب سر دلت افتاد؟ نمیدونم، اون یه بحث دیگه است. اگه آب آورده باشه واقعا یه چیز دیگه است، نمیدونم، من چیزی نشنیدم. خب سوختگی ها،
بازکشو من یه سوال داشتم. میگم بازکشو کلناف نمیده، اگه در رفته
باشه پس بازکشو کلناف مشکل داره؟ نه مشکل نداره، انجام میشه. خود یکی از راه های جان انداختنش بادکشه. آره خطرناک باشه؟ نه آقا، بادکش کارش نمی کنه. دو ماه سه ماه تا الان بادکش های مختلف انداختیم رو افراد مختلف، هیچی نمیشه، رگش انقدر سست نیست. سوختگی ها، حالا دیگه وارد نمیشیم که سوختگی سرد داریم، سوختگی گرم داریم، با آفتاب باشه، با برق باشه، با اسید باشه، با آتیش باشه، با بخار باشه، فرقی نمیکنه. انواع سوختگی ها درمان مشترک میدیم. روغن ارده، روغن زیتون رو مطلق نمیتونیم بگیم. در سوختگی های سرد مثل سوختگی اسید روغن زیتون شاید یه مقدار خوب باشه، ولی خودش گرم و خشکه. سوختگی های گرم رو من دیدم بدترش میکنه، چون زیتون تلخه دیگه اصلش و گرم و خشکه. برای همین روغن ارده رو میگیم. ارده رو دیگه با خیال راحت، اصلا نیاز به تشخیص سرد و گرم نداره. اما اولی که طرف دچار سوختگی شد، حتی سوختگی خیلی شدید، کل بدن سرد و سری، کل بدن داخل روغن ارده باشه دائم باید این روغنه زده شه. حالا آخرش نکته رو میگیم، اگر به زخم رسیده باشه روغن نباید بزنید. سوختگی خالیه، سفیده تخم مرغ مفیده، حنا مؤثره، عسل، ژل آلوورا، خرفه. پیغمبر پاشون که سوخت روی سنگ داغ پارو گذاشتن، پاشون سوخت گذاشتن روی خرفه و بعد برای برکت خرفه دعا کردن. خرفه هم برای کاهش آسیب های سوختگی بسیار مؤثره. توفاله بابونه. حالا چرا در اثر سوختگی میمیرن؟ به خاطر خشکی و به خاطر تموم شدن آب بدن هستش، که باز دقیقا تو این مسئله در پزشکی امروز برعکس آدمیزاد کار انجام میدن. یعنی توی اتاق اینها رو ایزوله میکنن و آب خیلی بهشون نمیدن، مایعات خیلی بهشون نمیدن و حالا طرف هم یه چند روزی داد و بیداد و زجر و اینها تو از دنیا بره. همیشه کارشون برعکسه. آره، اینجایی که روزی هشت لیوان هم کمشه، ما میگیم 12-13 تا حداقل باید بخوره، اینجا اونا برعکس کار انجام میدن. پس علت مرگ در اثر سوختگی خشکی بیش از حد هست. دقیقاً علتش دقیقاً علت مرگ در اثر وبا هم همینه. وبا یک اسهال بسیار سرد دیگه، اسهال سردی که اصلا جلوشو نمیتونن بند بیارن. و این اسهال سرد به دلیل اینکه مایعات بدن رو کامل تخلیه میکنه، رطوبت رو کامل خارج میکنه، باعث مرگ شخص میشه. پس علت مرگ در اثر وبا اینه. علت اسهال چیه؟ یه عفونت، یه سردیه. به همین دلیل امام میفرماید که، امام رضا علیه السلام هست میفرماید که وارد هر شهری شدید پیاز اون شهر رو بخورید، پیشگیری میکنه از وبا، اون عفونت رو از بین میبره. پس این دوتا، یعنی وبا و سوختگی، علت مرگش ناشی از تموم شدن مایعات هست. کافی مایعات بدن تامین بشه با استفاده از میوه ها و آب میوه ها، میتونید از مرگ شخص جلوگیری کنید. حالا اگر سوختگی به زخم رسیده باشه، اینجا دیگه روغن نباید استفاده کنید. روغن حالا مایع، روغن حیوانی رو همیشه میشه استفاده کرد، روغن زرد رو. اما اگر به زخم رسیده، بهترینش عسل هستش، که خب توی شرایط سخت هم اگر اصلا حالا این البته سوختگیش خیلی شاید هات نباشه، با آب جوش بوده و فقط و فقط عسل زده. بعد از 2-3 روز این شده، بعد از 3-4 روز این، و بعد از یه هفتم تقریبا مثل روز اولش شده. یه حالا یه حالت رنگ سفیدی مثلا مونده ازش. پس عسل به تنهایی ولی مداوم، دائم باید عسل بزنید، خیلی زود مشکل رو حل خواهد کرد. خودش معمولا ترمیم میشه. نه نه، خودش ترمیم میشه معمولا، به بدن فرصت بدید خودش این کارا رو انجام میده. آرد هم خوبه، آرد گندم هم بسیار عالیه. اون بعدش اگر حنا بزنید خیلی عالیه. بله، بعد مثلا سوختگی در اثر نوره، یه سوختگی خیلی بد و خیلی خاصی هم هستش، بعدش حنا میزنن. حنایی که میزنن بسیار میسوزه، یعنی حداقل 20 دقیقه تا نیم ساعت یه سوختگی خیلی شدیدی ایجاد میکنه، طرف خیلی اذیت میشه. تحمل کنیم 20 دقیقه نیم ساعت و کامل مشکلش حل میشه. آره مشکلش. روغن گل سرخ هم برای سوختگی بعد از نوره خوبه. علت سوختگی در اثر نوره یکی که خیلی هم میزنیم نوره رو، خیلی نباید هم زد، تو روایت اومده خیلی هم نزنید باعث سوختگی میشه. یکی هم اینه که خب طرف مثلا بیش از حد میذاره این نوره رو، میمونه باعث سوختگی میشه. نه سوختگی ضرب دیدگی، بله گرم و خشکه. بله ضرب دیدگی ها، اگر عضوی پای دستی چیزی ضرب دید، استراحت عضوی، یعنی از اون پا دیگه خیلی کار نکشه. این دوتا زماد رو تو ذهنتون داشته باشید، یکی زرده و زردچوبه، یکی دنبه و خورما. دنبه و خورما رو جایی میدیم که میخوایم هم گرم کنیم هم رطوبت بدیم، گرم و نرمش کنیم، یعنی از خشکی درش بیاریم. دنبه و خورما خیلی مفیده، برای زردیدگی ها هم بد نیست، اما اونی که از همه بهتره این زرده و زردچوبه است. اون دیگه از کبده دیگه، باز کبده مقطعی و غیر مقطعیش نده، باید درونی درست بشه. تو بحث زردیدگی زرده و زردچوبه بسیار خوبه، هر 12 ساعت یک بار این زرده و زردچوبه رو قاطی کنید بذارید، و بعد 12 ساعت دیگه خوش شده دوباره مجدد یکی دیگه درست کنید. نمک هم مفیده، آرد نخود هم مفیده، روناس هم مفیده. دیگه اینا چیزایی که خیلی زیاد میشه، ما میخوایم با دم دستی هایی که تو خونه است نسخه های حسابی بپیچیم. برای چی؟ نه ضرب دیدگی، ضربه خورده اون، نه هر دردی، نه یه چیزی جایی ضربه خورده. خب برای سکته های مغزی اینو خیلی خوب دقت کنید. به طور خلاصه، به طور خلاصه علائم سکته مغزی ناگهانی است. همین، این ناگهانی رو تو ذهنتون باشه. حالا چی چیه ناگهانی؟ احساس بیهستی یا ضعف ناگهانی در یه طرف صورت، دست یا یه طرف بدن. مشکل ناگهانی در دید چشم، یهو خیلی مثلا اتفاق نیفتاده تا الان، دودو میزنه درست دیگه نمیتونه ببینه، تار میشه. مشکل ناگهانی در درک مفاهیم، داری باش صحبت میکنی میبینی انگار نمیگیره، یا خودش دیگه درست نمیتونه ادا کنه کلمات رو، تلفظش دچار مشکل میشه. مشکل ناگهانی در تحرک، یهو شروع میکنه تلو خوردن، و احساس سرگیجه یا عدم تعادل، احساس سردرد بسیار شدید. اینها علائم سردی مغز هست که اگر بسیار زیاد بشه باعث سکته میشه. حالا نترسید اگر یه موقعی دیدی سمت راست صورتت بی‌حس شده، سریع بگی دیگه سکته کردم تموم شد. این ترس از همه چیز بدتره، هیچی نیست، یه سردی کاملا معمولی هستش. پس اول اینجا به هیچ عنوان نترسید. اما برای بحث درمان باید چه کار کرد؟ باید گرمش کرد دیگه، مغز رو باید گرم کرد. پس تو بحث درمان اگر دیگه طرف حتی سکته کرده، لا همینه دیگه، باز هم سردی بیش از حد دیگه. خب این اتفاق که افتاد، یا اصلا طرف سکته مغزی کرد رفت، یعنی فلج شد، یه طرف صورت کج شد، قطعی مشخص شد که سکته مغزی کرده، اگر دوستش داری بیمارستان نبرش. بیمارستان چه کار میخواد براش بکنه غیر از سرم و صد تا آزمایش؟ اتفاق نمیفته. هیچ یک از بیمارانی که بیمارستان رفتن بهتر نشدن، فلج صورتشون بر نگشته، کاری براشون نمی کنن. تو هیچ مسئله، یا تو سوختگیه، تو تصادفه، توی همین سکته ها هستش، تو کرونا هستش، کرونا تو بدترین حالت ها، کرونایی که نیست، آنفولانزای معمولی خیلی هم شدیده، تو خونه باشی خوب میشی، بیمارستان بری میمیری. تو بقیه موارد هم همینه، سکته مغزی هستش، سکته کرده، خیلی خوب، همونجا دست به تیغ شد، یعنی یک تیغ عمیق حسابی به سر، حجامت سر یا حجامت پشت گوش، یا حالا اگر کسی در دسترس داره زالوی پشت گوش هم بسیار خوبه، همون حجامت ملاج خیلی عمیق هم باید بزن، دو تا سه تا کفایت میکنه. حد اکثر شما یک روز وقت دارید، حد اکثر دیگه، بیش از این که بشه خیلی شاید دیگه نشه کاری کرد. گفتم دو سه تا، یه طرف معمولا گیر داره، گرفتگی ها یه طرف، همون طرفی که بیهس شده یا فلج شده همون طرف باید بندازه. حالا مثلا اورژانس میمد چی کار میخواست بکنه؟ هیچ کاری نمیکنن، واقعا این پزشکی برای احدی کاری نمیکنه. دود دادن اسفند و کندر و گلپر، اینا تدابیر گرم کردن مغزه، روغن بنفشه داخل بینی، ماساژ سنگین کل سر و گردن از پیشانی تا گردن و حسابی با زور خیلی زیاد شروع میکنید ماساژ دادن، و جوشانده های گرم کننده مغز مثل بادرنج بویه، مثل زعفران، به سنبولوتی، به لیمون، چیزایی که برای مغز انسان مفید هستش. بعد از این که علائمش برطرف شد باز ادامه بدید، چون این سردی مغز رو داره دیگه، یه چند وقت ادامه بدید که خیالتون راحت بشه. فشار خون بالایی که سکته مغزی میاره فشار خون سرده، یعنی کلن سکته های مغزی از بلغمه، فشار بلغمی هم اگر زیاد بشه باعث سکته مغزی میشه. سکته های قلبی اگر از گرفتگی عروق و انسداد نباشه و از فشار باشه، این فشار گرمه، یعنی فشار گرم باعث سکته قلبی میشه، فشار سرد باعث سکته مغزی میشه. وقتی فشار سرد هست بلغم رو باید بیارید پایین دیگه، سیادون عسل و نمک و کندر و فس، معمولا تو سکته های قلبی خوبه، اینجا موضعی عضوی کار کنید بهتره. چی؟ اگر از فشار باشه که گفتم باید سیادون عسل استفاده کنه و نمک، عطر هم خوبه، هر چیزی که مغز رو گرم کنه، مرزنجوش هم خوبه، بعد چیزایی که مغز رو گرم میکنه، حالا چند نمونه شما گفتیم. خب لخته هایی که در مغز وجود داره با چند مرحله حجامت یا زالو حل میشه، یه کدومش، یه چیزی که چیو؟ لخته های مغزی فرقی نمی کنه، لخته هایی که در سر هست نیاز به جراحی باز نیست، با همون چند مرحله حجامت یا زالوی پشت گوش، برای حجامت سر یا زالوی پشت گوش حل میشه. فشار ناگهانی، فشاری که یهو میره بالا، معمولا فشار عصبی هست، فشاری که در بحث اخلاط هست، یعنی فشار ناشی از افزایش بلغم یا ناشی از افزایش دم که یک مایعی درون رگ زیاد شده، این یهو بالا نمیره، همیشه بالا هستش، که کار خاصی هم با انسان نداره. فشاری که ناگهان بالا میره، اون طرف سردرد شدید میگیره و اینها، این فشار عصبی هست. فقط و فقط تو این یک نوع فشار هست که ممکنه نمک یا حتی سیاه دونه باعث یه ذره افزایشش بشه. نمک باعث ایجاد فشار نمیشه. طرف فشار عصبی داره، فشار خونش هم بالا رفته، فشار عصبی فشار خشک دیگه، نمک هم تبش چیه؟ خشک دیگه، زیادونه هم خشکه. حتی ممکنه توی این فشار هجامت هم ما جواب نگیریم یا بعضا بالاتر بره. چرا؟ چرا سفرازاست دیگه، باز دیگه مقدار ممکنه بالا. اینا رو تو تجربه داریم میگه. خب این اتفاقات ممکنه بیفته. پس اینی که به دروغ اومدن گفتن نمک فشار میاره، خب حالا مثلا فشارم بیاره چی میشه مگه؟ اولا که فشار نخواهد آورد قطعا، و گفتیم درمان اکثر فشارها چون بلغمیش نمک دریاست، تو یه مورد خاص ممکنه یه مقدار ببره بالاتر، نه اینکه ایجاد کنه. اومدن کل نمک رو دارن باش مبارزه میکنن، دشمن دیگه. خب حالا که فشار عصبی هست، آرام بخش ها باید براشون تجویز بشه. این آرام بخش ها حالا بهار نارنج، بیتمشک، گل محمدی، بابونه است. آرام بخش ها رو تجویز کنید براشون تا یه مقدار مشکلشون حل بشه انشاءالله. بله خب آخه باید تشخیص بدید که مشکلش چیه. اگر فشار گرم و سرد باشه، یعنی فشار دم و بلغم باشه، مشکل نداره که، براش خوبه. اگر فشار عصبی باشه براش بده. فشار عصبی هم که گفتیم لحظه ایه، متوجه میشه کی داره میره بالا. برای اول نداره، یا دو سه مرحله هجامت یا دو سه مرحله زادو اندازی. خب ببینید چه فشاری هست. گفتم فشار پشت چشم گاهی اوقات سفراست، گاهی اوقات بلغمه. باید تشخیص بدید از با علائم بالینی که این فشارش چیه. یه علائمش هم قبلا گفتیم. قند ناگهانی هم که معمولا باز عصبی هست، یا قندهایی که خیلی بالا هستش 400-500، معمولا دیابت نوع 1 که خب حالا باز عصبی هست، اینها رو یه قاشق مرباخوری روغن هنزل بخوره. آره روغن هنزل خوراکش دو سه بار اگر بخوره قند خوب پایین میاره. مالیدن روغن هنزل به کف پا و کل شکم، مصرف سرکه روغن زیتون یه مقدار با حجم بیشتر، یعنی سه قاشق سرکه 6-7 قاشق روغن زیتون استفاده کنه. نه یه لحظه قند خیلی رفته بالا، حالا میخوام یه لحظه قند رو بیاریم پایین، بعد بررسی شه که حالا مشکل قند از کجا هست. مثلا خوردن هنزل رو نگفته بودیم، یا کلاهک بادنجون باز مؤثر هستش، ولی تو درمان باید خودتون وارد. آره یا مقطعی میخوام یه مقدار پایین بیاد، بعد حالا بررسی کنیم که مشکل از کجا هست. رمدسیویر دیگه فقط باعث میشه کلیه از کار بیفته، تا جایی که من دیدم کلیه رو به فنا میده. فقط هم دیابت نیست، موارد متعددی بنده دیدم به دیالیز میرسن، یعنی دوچار دفع پروتئین شدید میشن، کراتینین خونشون میره بالا، اسیدولیک میره بالا، میره سراغ دیالیز. رمدسیویر رو گفت دیگه، گفتش که ما خریدیم رو دستمون مونده، حالا باید به مردم بدیم تموم بشه. من گذاشتم فیلمش رو تو کانال که آره دیگه. علم دیگه، علم یعنی این، متاسفانه. بله خیلی نمیدونم، حالا اگر تجربی هست انجام بدید دیگه. اینم یکی دیگه از
ایران تو خونه هاشون الان نشستن مطلع باشند که یک دسته از درآمد همه ایرانی ها تحت عنوان مالیات ارزش افزوده داره ازشون غیر مستقیم و بیست تا کسب میشه و مورد تر میشه. ولی بازم راضی هم
به چه صوره دارم اصلا مثال بزن
طبق قانون مالیات ارزش افزوده از 14 سال 92 اومده شده 9%.
چطوری کم شده از شهرنده؟
مثلا شما تاکسی درسته؟ شما یک پفک مثل بچه ها میخواهی یک دستش میرسن در دمستان، این میرسی؟
من سرشکم شد و حیاته
اونید. شما هر کاری بکنید، کشف بکنید، آرامس بخرید، تلفن که صحبت میکنید، یک وسط از زیاد این بسید در درمان سر من. این شهر نفر از این دار نمیدید. که بخواهن حساب بکشن. شما میدونی که مثلا، اصلا ببین سوال اصلی اینه. دست مطور شد سه برابر، پرداخت من شما که بیمارستان شد کم. این یک معجزه است، شعبده است، این چیه؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه دست نفع بشه سه برابر پرداخت ما کم بشه؟
تو شما مایی روان بخش از تورم موجود رو ناشی از این تحمیل دونید؟
ببین تورم نه، ببین شما نگاه کنید در واقع مردم این پول رو سه برابر گذاشته پرداخت کردن. چطور؟
حق
بیمه ازشون کم کردن، یعنی بیمه تامین اجتماعی به خاک نشست. بازنشسته الان حقوق مفتی نمیگیره، نمیدونه ارتباط اینها به هم دیگه چیه. البته من شما میگم ها بخش تهره بخشی از این قصه است، یعنی 13,000 میلیارد تومان از کسری بودجه الان تامین اجتماعی که 40,000 میلیارد تومان باید بشه مربوط به اضافه بار در تعامل هستش. بقیه مالیات دیگه هم داره. خب مردم نمیدونن چون کسی نیومد بهشون بگه آقا رو چه اصولی ما دستمزدمون رو 3 برابر کردیم. ما در گذشته اینو مثلا میفروختیم 3,000 تومن کردیم 9,000 تومن، اما به تو میفروشیم 1,000 تومن. بقیهش کی میده؟ منت تو گرون آخر تر تحول رو دادم $1,000,000 برات این قصه از این نکرد مزید تو اگر
این هم از این تر تحول روشن نکن. این هم تحت تهوع سلامتی که قاضیزاده هاشمی پیاده کرد و فقط حقوق پزشکا بیشتر شد. یعنی خیلی علنی رسمی و سیستمی دارن دزدی میکنن از مردم به کسانی که بیشتر میخورن دیگه. و خیلی جالبه هنوز نتونستن از پزشکا مالیات بگیرن. یه عطاری جزء، یه عطاری که 4 تا واجبی و نمیدونم 2 تا روغن میخواد بفروشه پوستشو میکنن اگه مالیات نده، دستگاهش رو جمع میکنن، مغازه رو پلو میکنن. الان این کارهایی که کردن حالا قومو من خبر دارم، اما از پزشکا نمیتونن هنوز. خیلی جالبه ها، حقوقشون 3 برابر، دستمزدها 3 برابر، و اون وقت از مردم هم پولو گرفتن و مالیات هم نمیدن. یعنی دیکتاتور 3 برابر که گفتم خیلی بیشتر از
اگر استاندار با هم ببینیم. حالا شاید میگم برای مسئول عجیب باشه چون معمولا آماری که داده میشه هر روز اینه که نه مثلا 30% سهم مردم کم شده در سبد در مثلا در آتافاکت یا تردافت زیر مردم کم شده، اما آمارها آمارهای رسمی چون من به احتمال خدمت های از این بودیم 2 سال و نیم پیش گفتن این آمارها نقاشی یا آمارهایی که مال خود مرکز دولتی هم اون نفعی که خود آمار رو آورده مثلا مهر مرکز آمار ایران رو هم داره که مشخص هست. ببینید آمار هزینه های خانوار های شهری هست در از سال 92 تا 96 در سال دست مقایسه کرده که میگه که هزینه کل خانوار به این کل هزینه خانوار رو برده متوسط هزینه خانوار های شهری رو میگه سال 92 هزینه خانوار های شهری از این کلشون حدود 20,598,000 تومان در سال بوده. بعد هزینه ای که برای بهداشت و درمان میکردن 1,892,000 تومان بوده میانگی. حالا بعد از اینکه در تحول اصلا در دوسته اجرایی شد فال سومش رو در آن قرار شد که این هزینه ها کم بشه خواهیم دارم چه اتفاقی افتاده. بعد از 4 سال در سال 96 که آخرین آمار وجود داره هزینه کل خانوارها طبیعتا متوجه به گمونه بیشتر شده از 20 میلیون رسیده به 32 میلیون یعنی ما حدود 60% یعنی 60% افزایش هزینه کل به خانوار
یعنی همه هزینه ها دیگه از هر خوراک و
مسکن هر هزینه بهداشت و درمان شده 3,691,000 تومان چه در روش کرده 84.5%. یعنی هزینه کل خانوار 60% روش کرده اما هزینه بهداشت و درمانی که خانوار داره پرداخت میکنه مستقیم به جای اینکه کمتر بشه یا حداقل کمتر از هزینه کل خانوار رشد بکنه ببینیم 24.5% هم بیشتر فشار روی مردم اومده و خانواده. میگه آمار رسمی مرکز آمار ایران هست که نتیجه ای است. یکی از شاخصایی که بودیم مثلا
این بعد یکی از شاخصایی میگه که آقا اگه تورم کل جامعه برای این 4 سال مثلا بوده یک رقمی خلوش 60%، تورم بخش به طور شده ما فقط برای این 4 سال
در حال حاضر 84.5% بوده.
بسیار
که حالا باز شاید مثلا اول میتونه خود شام فرهاد شهری شاید تو روستاها مثلا بهتر اوضاع نمونده آمار جدی برای روستاها هست. هزینه کل فرمای روستایی 12 میلیون 956 هزار تومان بوده در سال 92 بعد از اجرای طرح تحول از این دقیقه بعد اون چهار سال شده هزینه کل شده 17 میلیون و 864
هزار تومان. هزینه ها
در 1992 شده 17 میلیون و 864 هزار تومان. حالا به احتاس درمان سند میده 1 میلیون و 866 هزار تومان بوده، شده 1 میلیون و 838 هزار تومان. چرا رشد آمار کلی هزینه های کلی 37.9% بوده، اما رشد هزینه های بهداشت شده درمان فارما 69.2% بوده، یعنی 32% بیشتر از هزینه های کل خانوار. یعنی چی شده؟ یعنی ما سالی چند هزار میلیارد تومان هزینه کردیم برای طرح درمان سلامت که فشار کمتری رو مردم بیاره، مردم هزینه هاشون در مجموع کمتر بشه. خب ولی اتفاقی که افتاده مردم هزینه شون بیشتر هم شده. و حالا جالبه چرا اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه اینا رو جنبندگی کل داستان هست که ما هم می‌بینیم. چرا این اتفاق افتاده؟ بخاطر اینکه تعرفه ها رو دفتر درباره سعادت فاز سوم، تعرفه های پزشکی رو دوستان اومدن یک شبه 2.7 برابر کردن، یعنی هزینه که به پزشک و هفته اول و اینها پرداخت میشه 2.7. این دولت خودش بارش با این وزارت بهداشت با این اتفاقی که انجام داد باعث شد کل اون زحمت اون نیت خیر اون بودجه‌هایی که گذاشتن برای اینکه بهتر بشه و فشار کمتر به مردم بیاد عملا وقتی هزینه جایی شد. حالا دست نمو برز دست که پزشکان و اینها طور شد که مردم فشار ازشون برداشته نشد که هیچ متاسفانه اینو جایی بزرم شده.
مهم نیت خیر بود. بعد خیلی خوب اینم از این داخله. حالا عرض اینه که کار از دست دولت ها بر نمیاد، فرقی بین عین اللهی، نمکی، قاضی زاده و بقیه نیست، چون اینا عین
اللهی
از همه بدتر عین الله بعد، چون اینا توی این سیستم باید کار کنن. هیچ وقت امکان نداره سیستم وزارت بهداشت کاری کرد، فقط توسط ماها باید درست شه. یعنی یه خبری که من پارسال خوندم خیلی مسرت بخش بود، اینکه معاون وزیر بهداشت میگفتش که روزی 3 درخواست تعطیلی مطب داریم. پزشکا میان درخواست تعطیلی مطب میدن، مشتریاشون کم شده. نمیدونم دقت کردید یا نه، حجمه ها به طب اسلامی و طب سنتی خیلی بیشتر شده این 2-3 اخیر، این 4-5 اخیر که حالا ماها تو گود هستیم، خیلی بیشتر شده. یعنی کسانی که مثلا طنز پردازن، ربطی نداره به طب، ولی علنی جبهه گرفته در مقابل طب. کسانی که سیاسی هستن، خیلی تو فاز طب نبودن، علنی دارن جبهه میگیرن. حجمه ها زیادتر شده و این نشان دهنده این که اثر گذاشته. والله چرا شما با طب سوزنی مبارزه نمی کنید؟ چرا با هومیوپاتی مبارزه؟ تو ایران هومیوپاتی هم ما داریم، طب سوزنی هم فراونه. چرا به اونا کاری ندارید؟ اونا هم ادعای درمان کرونا دارن، اونا هم نسخه دارن برای کرونا. خب چرا به اونا کاری ندارید؟ چون اونا خیلی برد ندارن تو جامعه، خیلی جواب نمیگیرن، یعنی خیلی مردم بهشون رجوع نمیکنن. اما این طب چون داره جواب میده، چون مردم دارن بهش رجوع میکنن، حجمه ها زیادتر شده. آره، راه فقط همینه. راه اینه که ما با استفاده از همین طبی که هیچ هزینه‌ای هم نداره، دیدید که ما تا الان داروی معرفی نکردیم، خودت با سیب و به و نخود و این چیزا میتونی درمان کنی. این اگر اتفاق بیفته، وزارت بهداشت انشاءالله تا چند سال آینده با خاک یکسان خواهد شد. چیو؟ پنج تا اتوبوس از قم خواست بیاد نگرش داشتن، انجام شد، فیلماش پخش شد. خب آخرین بحث، بحث تهال هست، در حد 5 از تهال خیلی بحث خاص و پیچیده‌ای نداره به حمدالله. تهال جداست، کمک های اولیه تموم شد، 2 فیلم پخش کردیم به عنوان حسن ختامش، حالا میریم سراغ تهال. تو بحث قلب گفتیم دیگه، گرفتیم دیگه. تو بحث تهال ببینید، تهال همون عضوی هست که موقع راه رفتن یا دویدن سمت چپ زیر قفس سینه احساس درد میکنی، احساس گرفتگی میکنی. این کلیه نیست، همیشه سمت چپه این درده، این گرفتگی. اگه کلیه باشه یه موقع هم باید سمت راست باشه دیگه. این درد تهال زیر دنده ها و زیر قفس سینه هستش، چاش از جلو هست، از پشت بعضی اوقات حالا ورمش مشخص میشه، معمولا درد از جلو هست، زیر قفسه سینه هم هستش. این عضو تهال هستش که در پزشکی امروز زائد میدوننش و فقط در ایام جنینی میگن حالا خونسازی میکنه، در حالی که یک وظیفه بسیار مهم به عنوان سودابری داره و سودای مضر بدن رو جمع میکنه. در سرطان های خون نمیدونم کسی تجربه سرطان خون داره یا نه، که گفتن تهالش داره بزرگ میشه، درسته؟ خب این چیه جریانش؟ سودا رفته بالا. چرا سودا رفته بالا؟ خب تو بحث سرطان خون دارم میگم ها، سرطان خون، سرطان های خون تمام انواع و اقسامش تا جایی که بنده بررسی کردم ناشی از ضعف مغز استخوانه، یعنی CLL باشه که گلبول سفیدش زیاده، یا ALL باشه که گلبول قرمزش زیاده، یا پلاکتش زیاده، یا هر چیزی، همه سرطان های خون با هر فاکتوری که شما دارید میبینید، پلاکت گلبول سفید، گلبول قرمز، هر چی آهن، هر چی که هست میگن خیلی داره میره بالا یا خیلی پایینه، همه ناشی از ضعف مغز استخوانه. به همین دلیل تو درمان سرطان خون ما استخوان سازهای فراوان میدیم به بیمار به همراه نور حنا، همین دوتا رکن درمانه. خب وقتی مغز استخوان ضعیف میشه به تعبیر امروزی ها خون خوب تولید نمیشه دیگه، گلبول قرمز خوب تولید نمیشه، بد شکل تولید میشه، به تعبیر ما از همون اول سودا تولید میشه بجن که دم تولید شه. دم تولید باید بشه، بعد 4 ماه باید بسوزه بشه سودا دیگه، درسته؟ این همون اول سودا تولید میکنه، مغز استخوان ضعیف شده نمیتونه خوب دم تولید کنه. خب این سودا رو چه عضوی جمع میکنه؟ میان تحال رو بر میدارن. خب این چه؟ که چی بشه؟ میگه نه تحال داره بزرگ میشه. خب آقا این کار طبیعیشو داره انجام میده، اون سودایه داره جمع میشه، این داره جمعش میکنه تو بدن نریزه. خب تحال وقتی ورداری تو بدن وارد میشه این سودا، پس همیشه کار رو دارن برعکس انجام میدن، کار تحال تجمع و جمع‌آوری سودا هستش. خب حالا عوامل ضعف تحال، اینا چیزایی که باعث میشه تحال انسان ضعیف بشه، نگه داشتن بیش از حد مطلوب چون باعث افزایش سودا میشه و سودا رو هم این تحال باید جمع کنه ضعیف میشه. به پهلوی چپ خوابیدن که عرض کردیم فقط در بحث هضم غذا در حد 20 دقیقه نیم ساعت به پهلوی چپ در روایت سفارش شده، ولی خواب مؤمنین به پهلوی راست هستش، یه بوست که خوب هست، آخرش عامل تقویت هجامت و گاهی اوقات اسهال. گفتم خدمتون سالی یکی دو بار اسهال برای انسان خوبه، حالا بعضی ها مثلا یه آش خیلی ترش میخورن اسهال میشن اول بهار، آش قارا برای قروت میریزن اسپانیا توش میخورن، این خیلی خوبه. به هر طریقی تونستید سالی یکی دو بار اسهال برای تخلیه سودا و صفرای بدن موثره، طبیعتا تحال رو تقویت میکنه. هجامت هم برای تخلیه فیلتر لونه کفتری که قدیمی ها میگفتن مفیده، الان لونه کفتری رو امروز در ساق پا تعریف میکنن، قدیم اسم اون فیلتری که بین دو کتف هست رو گذاشته بودن لونه کفتری، میگفتن این باعث تخلیه میشه و تحال رو تقویت میکنه. عوامل ضعف و تقویت بود، آخرش عوامل تقویت بود. اینا علائمه، حالا از الان میخوام دیگه علائم بیماری و مشکل تحال رو بگیم. تحال به حمدالله دیگه نمیدونم صفرا و دم و بلغم نداره، تحال سوداست، مثل ریه که همش سرد بود، مثل کلیه که همش سرد بود بیماریاش، تحال هم خیلی پیچیدگی نداره. خونریزی روده‌ای یا اسهال سوداوی، اسهال چند بود؟ سردش چی بود؟ بلغم. گرمش چی بود؟ صفرا. پس اکثر اسهال ها یعنی 99% اسهال ها یا صفراست یا بلغم، که گفتیم خوبه دو سه روز باشه خوبه و درمانش هم گفتیم. تحال خیلی بیماری هاش نادر و معدود هست، علائمش هم نادره. اسهال سوداوی، آقا سودا که یبوست می آورد، بله سودا همیشه یبوست میاره، اگر تحال درگیر باشه این اسهال سوداوی ایجاد میشه، اسهال هست اما به شدت تیره و به شدت بدبو و عفونی هستش، کسی تا الان ندیده چون خیلی محدوده، در برخی از سرطان‌های خون این اتفاق میفته و جای خوشحالی داره برای ما، داره تخلیه میشه، جای خوشحالی داره. احساس درد سمت چپ شکم، همین زیر دنده ها سمت چپ، همون دردی که موقع دویدن ایجاد میشه. احساس سیری بدون غذا خوردن، این سودای بیش از حد یه مقدار سرریز میشه تو معده. خشکی باعث بی اشتهایی میشد دیگه، خشکی سودا باعث بی اشتهایی میشه و حالا تنگی نفس هم داره. عفونت های مکرر مخصوصا سمت چپ، 6 ماه عفونت گوش داره، هر چی سیر و عسل و روغن حنظل و هوله گرم کنه فایده نداره، سمت چپ گوشش درست نمیشه. هر چی عرق رازیانه و گلاب و روغن بنفشه داخل چشش می‌ریزی عفونت چشش خوب نمیشه به صورت خیلی مداوم و زیاد. اگر فقط سمت چپ درگیر عفونت بشه علامت طهاره، عفونت. اما اگر درگیر مسائل دیگه‌ای بشه سمت چپ، نشانه قلبه ها. قلب رو فراموش نکنید، طهال خیلی نادره، ندیدید و فکر نمی‌کنم خیلی ببینید، اما اونی که عمومیت داره قلبه. سمت چپ گزگز میکنه، قلبه بی‌حسه، درد داره، سوزش داره، اینا همه قلبه. فقط یه عفونته که ناشی از طهال میتونه باشه. احساس برجستگی زیر دنده های سمت چپ، تغییر رنگ چهره به زرد تیره، به تعبیری قدیمی ها میگفتن زرد سربی، زرد بچه ها رو دیدید، زردی بچه ها، این یه زرد روشنیه، زردی هپاتیت، زردی بیماری بهجت، زردی فاویسمی ها، این یه زرد روشنیه. اما توی طهال وقتی درگیر میشه زرد تیره هست و زرد سربی هستش، چهره خیلی کدر میشه و لاغری و ضعف زیاد که خب باز به دلیل خشکی هستش. اینا علائم مشکل طهال هست. اما درمانش، باز درمانش هم خیلی چیز خاصی نیست، مثل بیماری های کبد. تمام درمان هایی که برای کبد گفتیم چی ها بود؟ سرکه روغن زیتون، انار آب جوش، کاسنی شاتره، نور حنا، سکنجبین، ترش و شیرین ها، درمان های عمومی کبد برای طهال هم مفیده. اما درمان های تخصصی طهال، انجیر خیس خورده در سرکه، اینو عقیلی خراسانی میگه، میگه خیلی مفیده برای طهال، 7 تا 10 تا انجیر رو در سرکه خیس کنه و هر روز استفاده کنه. مشتقات ناشتا معمولا اذیت میشن، شب موقع خواب بهتره. مشتقات عدس و غذاهای گوشتی، گوشتی غلیظ، یه بار بحث گوشت رو مطرح کردیم که گوشت شترمرغ رو میگن گرم و خشک، گنجشک هم گرم و خشکه، اما خیلی فرق داره اون گرم و خشک، اون غلیظ سنگینه، هضمش معونه میبره، اما گوشت گنجشک خیلی سبکه. گوشت های سبک استفاده کنه، مثل کفتر و گنجشک، این گوشت سبکیه دیگه، گاو و گوسفند اینها یه مقدار سنگینی داره. اون چیزی که در روایت اومده برای طهال، تنها چیزی که در روایت اومده تره هستش و واقعا معجزه میکنه. ما اینو تو چند مورد سرطان خون به چشم دیدیم، طهالش به شدت درد میکرد، بزرگ شده بود و بعضا روی طهال یا پشت کمر لکه های قرمز میزنه، واضحه که سودا داره زیاد میشه. روزی نصف لیوان آب تره بخوره، آب تره رو چیدید، انشالله آب سبزیگیری هم یه دوره میذاریم. آب تره رو بگیرید، حالا جوشوندنی نباشه، قدیمی ها رنده میکردن میفشردن، شما میتونید توی مخلوط کن بریزید یا تو دستگاه بریزید و این له که شد فشار بدید، آبش خارج میشه، بیشتر خارج میشه. روزی 2 بار اگه بخورن صبح و شب نصف لیوان، باز بهتر هستش. آب تره نمیتونه بخوره، خود تره رو بخوره، چیز خاصی نیست، 3-4 مشت حسابی پر خیلی زیاد تره بخوره، کوکوی تره درست کن، آش تره درست کن. تره تخصص طهال و مشکلات خون داره. و فست دست چپ در اوج درد، فست که میزنی دردش میفته و تخلیه سودا خواهد شد. اونا همه کبده، مشکلات پوستی همه کبده. تحال رو عرض کردم، فقط روی خود تحال یه مشکلاتی ایجاد میشه. ترک کنه، ترک کنه، عدس و گوشت و اینا ترک بشه. چرا فصل کمخونی هم میاد دیگه؟ بله تره داره میخوره و حالا دستورات کبد. مشتقات انار هم بسیار عالی هستش. و اون وقت به مناسبت این بحث طحال ما سرطان هم یه اشاره بهش بکنیم. ببینید از قدیم الایام، از قبل انقلاب، این تصاویر مال قبل انقلاب، روزنامه‌های قبل انقلاب، همیشه میگفتم درمان سرطان کشف شد، همیشه هم دروغه، خیالتون راحت باشه. اول این پزشکی غربی درمان خروپوف رو پیدا کنه، درمان سینوزیت و کلیپ رو پیدا کنه، بعد بره سراغ سرطان و ام اس و این بیماری ها. واکسن ضد سرطان. روزنامه بعدی، بیماران سرطانی با شستشوی خون نجات میابن. این حالا قبل این رو تزریق خون میمون، راه تازه درمان سرطان، دوباره راه درمان جراحات سرطانی، پماد سهرنگیز. این خط اولش رو بخونید، پماد سهرنگیز، این برای جراحات سرطانی. غلبه بر بیماری سرطان، دانشمندان انگلیسی طریقه جدیدی برای غلبه بر بیماری سرطان کشف کردن که بر اساس افزایش فشار اکسیژن میباشن. اینا دروغای 50 سال پیششون بود، این هم دروغای جدیدشونه که الان دارید میبینید. کشف جدید در درمان سرطان که حالا با استفاده از مواد شیمیایی موجود در تخمهای حلزون دریایی، خیلی راحت دروغ میگن. یک روش جدید درمان سرطان در آمریکا مجوز گرفت. دوباره حالا این هم همینه، دوباره شکست سرطان با داروی جدید ایرانی، محققان موفق به کشف درمان بالقوه برای سرطان شدن دوباره. و این هم کشف درمان جدید سرطان. دوباره چه حرفایی اینا دیگه میگم، خیلی از این خبرها میشنویم، این خبرگزاری ها و اینها خیلی زیاد از این خبرها گذاشتن. وزارت بهداشت روسیه با داروی ضد سرطان خلاصه موافقت کرد و صدها نمونه دیگه. خیالتون راحت، اگر خبری باشه در طب اسلامی سنتی هست، در طب اسلامی ایرانی هست، اونور هیچ خبری نیست. این آخرین بحث ما در سطح 3 بود. حالا دیگه انشالله الان استراحت بدیم یا شروع کنیم؟ آقایون میگن شروع کنیم، پس شروع میکنیم. یه صلوات بفرستید. هیچ فعلا مقاومت کنید بده آقا، فکر نمی کنم از باری بشه. حالا کم کم حالا مبارز کنم. بده آقا بسکویت نمی کنم. خب، بیماری میکروسفالی پسر 8 ساله، میکروسفالی بله، با هیدروسفال فرق داره. خب کیه؟ این بیمار، مادرش، پدرش کوچیک میشه. بیماری میکروسفالی پسر